ممنون. یعنی عدم همی با ثبت رو میفرمایید؟
بله بله
بله. خب خیلی ممنون از شما و سرکار خانم، نکته خوبی جالبی و اشاره کردن. منم حالا یه چند تا مورد هست که اشکالاتی که تو این زمین است و خدمتتون میگم، شاید اصلا بحث بهتر و واضح‌تر و شفاف‌تر ادامه پیدا کنه. خب اون چیزی که واضح است، علارغم این که جلسات متعددی چه در اون زمانی که ما بودیم و الان هم داره برگزار میشه بین این دستگاه‌هایی که در واقع مجوزها رو میدن،
بله،
و از طرفی هم بالاخره دولت الان سعی داره که این مجوزها رو روون کنه، راحت به دست درست مردم برسه، ولی کماکان این مشکلات هست و این عدم هماهنگی بین این دستگاه خودش یک سوء استفاده هایی رو به همراه داره و یک باعث در واقع یک نوع منفعت طلبی شاید بعضیا ایجاد بشه.
شوربختانه ولی وجود داره، قطعا وجود داره.
بله، حالا اگر این هماهنگی باشه میشه بالاخره اینها رو در سطحی آورد پایین. ببین، موضوع یکی از بحثا بحث نامگذاری روی مؤسسات هست. خب در واقع الان این سه وجه داره، یکی که موضوعی که درخواست فرده که برای مؤسسه است،
بله،
یکی ارشاده و یکی ثبت. این سه تا ذیل داره. اون کسی که فرد که میخواد بیاد، خب گاهن خیلی از دوستان دوست دارن یک اسمای غلط انداز، مثلا یک تگ منظوره یک کار به فرض برگزاری همایش و اینها داره، یه دفعه میزنه مؤسسه فرهنگی بزرگ تهران مثلا، یه اینطور چیز داره. حالا یک تگ منظوره است دیگه.
بله،
یعنی من با خود اینا مطابقت دارم، نمیخوام ارزش چیز، یعنی من اونو در مقابل چند منظورها مثلا
متوجه فرمایشت هستم.
خب
درست،
این یکی از مشکلاتی که معمولا از طرف افراد هست، ولی خب معمولا اونا هم خیلی نمیتونن، بلکه با موانعی روبرو میشن اینطوری، ولی خب گاهن هم شده رفتن به همون دلیلی که خدمتتون اول گفتن، عدم هماهنگی، ولی همون هم رفتن ثبت کردن، اسمو گرفتن. این البته الان حل شده، یعنی موضوعی که سرکار خانم، من امروز تماس داشتم با کارشناسان، چون قبلا به این صورت بود که اسمی که رخه ارشاد رسالت خودش رو بر پاسداشت زبان فارسی
میدونه،
اما از طرف ثبت مهم نبود، شما هر اسمی برندی بود اونها ثبت میکردن، اما ارشاد میگفت نه، باید نام فارسی، نمیدونم با اون محل، حتی مثلا نامی که مربوط به یک شهرستانه، میگفت این جغرافیاش فرق میکنه، تو اینجا لهجه محلی هم حتی ثبت ارشاد انجام نمیداد. اما الان خوشبختانه گویا هنوز هم تو مشکلات داره، یعنی من همین الان از یکی از کارشناسای پرسیدم، گفت هنوز مشکلات هست، ولی یه چیز حدود 70% حل شده، یعنی اینطوری شده که توافق کردن که 10 تا اسم ارشاد بده و ثبت موظف از تو این 10 تا یکیشو به فرد بده. منتها مشکلی که الان اینجا هست، این خانوم 10 تا اسم میبره صف، یه بار میبینین 10 تا استفاده شده است، مثلا قبلا شده، دوباره باید بیاد پروسه رو از ارشاد دوباره اسم.
بله.
خب ببین، اینا همه زمان بره، یعنی یکی از هدفهایی که قطعا هم شما این برنامه رو گذاشته این که تسریع بشه در دادن مجوز.
مثلا کارش اینه که مثلا خود ارشاد یه بانک اسامی داشته باشه که وقتی میخوان 10 تا اسم آره بدن دیگه تکراری توشون نباشه.
خب
دیگه
آره، یکیش مثلا این میتونه پیشنهاد باشه، ولی در صورت این مشکل هست. چند تا دیگه مشکل هم هست، اگه میخواد من اونا رو بگم که بحث باز بشه.
تیسوار بله، در خدمتتون هستیم تا زمانی که ارتباطتون با دوست عزیزمون از نمایندگان محترم مجلس برقرار بشه، شنوای شما هستیم. هم بفرمایید.
ببینید، یکی دیگه راجع به محدودیت جغرافیاییه. البته بازم اینم تا حدی حل شده، چند تا اینایی که بوده زمان ما بودی مشکلات، اما الان اینا بعضش حل شده. حالا یه چیزای دیگه اضافه شده.
بله.
مثلا بعضی از شهرستان به فرض اسلام شهر دودانگست، مراحل ثبتش رو میره اون 18 گانه ای که باید پر کنه، میره اونجا بالاخره یک جایی باید مراجعه کنه.
بله.
خب چون که تو اسلام شهر نماینده نیست، یعنی اداره ثبت نیست، باید بیا تهران. ببینید این رفت آمده
درست
چقدر هست. بعضی جا هست، مثلا برامین گویا داره، اما خب بند خدایی که تو دودانگ اسلام شهر، ببین مسیری که میره میاد. یکی دیگه ابهام در اون پنجره 18 گانه است، یعنی انقدر این سخت پر کردنش، واقعا یه کارشناس خبره بالایی میخواد که انجام بده. یکی از مشکلاتش اینه که امکان ویرایش نداره. شما 18 گانه رو رفتی تا 15، یه دفعه نگاه میکنی آخ 14 رو اشتباه زدی. حالا اصلا این که تو برسید یاد بگیری چطور برسید، خودش یه گلمه. میخواد 14 رو ویرایش کنی، میگه آقا نمیشه.
درسته.
یا باید یک ماه صبر کنی، یا اینکه دوباره بری از اول، یعنی از اول شماره یک دو بیای بالا. این
من خیلی عذرخواهی میگم جناب دکتر، خربار شکر میان کلامتون. بریم سراغ جناب آقای سیدعلی یزدی‌خواه از اعضای محترم کمیسیون فرهنگی مجلس که ارتباطشون با ما برقرار شده. عرض سلام و شب بخیر دارم جناب یزدی‌خواه، تئاتر قبول.
متشکرم جناب خرمی عزیز، بنده سلام خدمتتون میگم. خوشحال جناب خرمی در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم، ممنون و متشکر. خب جناب یزدی‌خواه، مسئله که اینجا داریم مطرح میکنیم بخشش به حوزه نظارتی فعالیت دوستان در مجلس شورای اسلامی، خاصه در حوزه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برمیگرده. درباره این حوزه، یعنی جایگاه نظارت بر نهاد وزارتی مانند فرهنگ و ارشاد اسلامی، شما همکاران تو در کمیسیون فرهنگی چه برنامه‌هایی رو در دستور کار قرار دارید؟
بله، از شرکت که بسم الله الرحمن الرحیم، ما خوشحالیم خدمت شما هستیم و بین شنوندگان عزیزمون که شاهد و ناظر بر گفتگوی ما هستند.
بزرگواری
مجلس مسلسل یه وظیفه قانون گذاری داره، یه وظیفه نظارتی داره.
بله،
که در حوزه نظارتی اعضای کمیسیون فرهنگی از همون سال اول که سال 99 بود یه تقسیم کاری توی خود کمیسیون صورت گرفته که در حوزه مثلا سینما و مثلا شورای اکران فیلم ها مثلا کی حضور داشته باشه، تو حوزه تئاتر و کتاب و مطبوعات و اشاعت که موضوعات مکتوب و رسانه‌های مکتوب کی حضور داشته باشه.
بله،
در حوزه های قرآن اعتراض مثلا چزی حضور داشته باشه، در عرصه ورزش اشاعت که چه ورزش های باشگاهی، ورزش های قهرمانی، المپیک ها، پارا المپیک ها، خودم که در ازام مسئولیت دارند و حضور دارند و امثال هم. در سرجم ما بودجه های فرهنگیمون در کشور در حوزه چه ارشاد، چه مثلا گردشگری و چه موضوع ورزش و جوانان
بسیار بسیار سپاسگزارم. یکی از مهمانانمون سوالی داشتن، اگر که اجازه بدید ایشون هم پرسششون رو مطرح کنن اگر که امکان داره.
بفرمایید. سلام، من فاطمی هستم، مدیر یکی از مؤسسات فرهنگی هنری حالا به اسم تئاتر تهران. آقای یزدی‌خواه، این 2% بودجه‌ای که فرمودید، آیا مثلا بودجه وزارت ارشاد صرفاً هزینه خود اون اداره وزارت ارشاد میشه، کارمندان، سازمان‌ها، اداراتش، یا نه به کارهای فرهنگی هنری هم میشه اختصاص داد، میشه برون سپاری هایی کرد، میشه ماها رو بیشتر حمایت کرده، بیشتر که نمیشه امثال ما رو حمایت کرد، میشه سفارش هایی داد؟
این دو درصد، این 2% عرصت که میشه از این محل کمک هایی رو هم به مؤسسات فرهنگی کرد، کمک به مؤسسات فرهنگی که اثر گذارن و اثرات کارشون رو میتونن به صورت پرزنت کنن، اعلام بکنن، ارائه بدن، از این محل میشه.
این اثرگذاریتون رو من قابل نقد هست با اجازتون، چون که مثل مؤسسه‌ای که مثلا من الان دارم استارتش رو زدم، این نوپاست. خب شما نمیتونی بگی که از من تو این شرایط، با این تورم، با این سختی ها، با این کمبود کار، با این کمبود رونق فرهنگی، با این که مردم دیگه کمتر برای امور فرهنگی هنری هزینه می کنن، من اثرگذار حساب نشم و کسی که قبل از این دوره تورم اقتصادی، قبل از این دوره کرونا و سالها قبل شروع کرده، به اصطلاح دوره هاشو گذرونده، ارتباطاتی داشته، حالا چه با ارتباطات رونق گرفته، چه سعی کرده ارتباطاتی بگیره و رونق گرفته، همچنان که ما در تلاشیم این کارو بکنیم، با ارگان ها پیوندی برقرار کنیم، خودمون استارتی بزنیم، اسپانسری بیابیم، اینها به حالت نمیشه بگید که صرف بشه و حمایتی بشه از یه
اعتباراتی هستش. خیلی اعتباراتی سنگین و وجوه کلانه نیستشه. خب اینو قاعدتاً به مؤسساتی کمک میکنن که خودشون مثلا 60-70-80% هزینه هایی دارن برداخت میکنن. این هم یه بودجه کمکی به بعضی از نهادها، به همه هم نه، بعضی از بخش هایی که هستن اثرگذار هستن. حالا شما اگر اون مثلا شاخص هاشو احساس مونید دارید، خود وزارت ارشاد بخش هایی داره تو حوزه معاونت فرهنگیش که در این ارتباط میتونید ارتباط بگیرید، تماس بگیرید، نامنگاری بکنید و اگر میسر شما شد کمک
کنید. آقای عزیزی، یکی از مشکلات ما مؤسسات اینه که رقبایی داریم که صلاحیت کار فرهنگی هنری ندارن. من مثلا امثال ما با یک رزومه قوی و غنی، با یک طول مثلا 2 ساله وزارت ارشاد به ما مجوز میده، خب ولی میایم تو سطح جامعه کار کنیم یا میبینیم کانونهای سر برون آوردن که کلاسهایی میذارن با کیفیت بسیار کم و با هزینه های بسیار کم که اصلا دوره های آموزشی ما رو، فعالیت های ما رو که متولیان فرهنگ هنری جامعه قلمداد میشیم زیر سوال میبرن پیش مردم و اونها پذیرفته میشن.
اینا الان نمیشه در ما قضاوت ما ورود بکنیم، اما ارشاد به مؤسساتی که اولا دارای اساسنامه باشن و ثبت شده باشن در ثبت شرکت ها، عرضم به خدمتون که وضعیت مسئولیتشون توی این شرکت معلوم باشه و کارشون هم باید ارائه بدن، چون ارشاد نمیاد فلبدایی کمکی بکنه برای انجام یه فعالیتی. ارشاد مؤسساتی که کمک مثلا کار کردن، فعالیت کردن، ازشون درخواست میکنه، میگه حاصل کار فرهنگیتون بفرستید برای ما، میفرستن، ماهیت ممیزه و داوری دارن، بررسی میکنن، نظر میدن، کمکی که بتونن بکنن رو تموزی بتونن. خیلی از این درخواست هم بدون جواب میمونه و کمکی نمیتونن بکنن. وضعیت بعد چون این رو برید، حالا انشاءالله که موفق باشید.
انشاءالله. بسیار سپاسگزارم از شما جناب یزدی خواه بزرگوار که پاسخگوی مهمان برنامه ما بودید. مانا باشید، به مهر خدا نگهدار شما باشه. من عذرخواهی می‌کنم جناب کاظمی، چون ناگزیر بودیم که فصل ارتباطیمون رو با نماینده محترم کمیسیون فرهنگی برقرار بکنیم. آقای یزدی‌خا، می‌دونم که فصلی از فرمایش شما باقی مونده بود. اون فصل رو ادامه بدیم و بعد برنامه رو به شکل توامان و مشترک پیش خواهیم برد. در خدمتم.
خیلی ممنون از شما. بله، همینطوری که اشاره شد، خب یه ابهامی در اون در واقع پر کردن 18 مرحله ثبتی، یکی از اشکالاتش این بود که حالا خدمتتون گفتم امکان ویرایش نداره.
نداشت. بله بله.
اشکالش اینه که این سامان باور کنه. حالا من از یکی از این دوستان میپرسیدم، خودم این کار رو انجام ندادم ولی داشتم میپرسیدم از کسایی که هر 6 ماهی مثلا این تغییر پیدا میکنه.
درسته.
البته خب این تغییرات در راستای در واقع بهینه‌سازیه، منتها خب حالا اینجا ببینید مردم اذیت میشه.
احتمالا اطلاع رسانی هم نمیشه دیگه، فقط آره، تغییر پیدا میکنه.
آره، این باید به یک نوعی نباشه که مردم در واقع آزمایش بخوان بشن و اینها، این نباشه. بعد یک مشکل دیگه که همین تو این قسمت هست، این که چون که سامانه ای شده، اگر کسی سوالی داشته باشه کسی پاسخگو نیست. یعنی واقعا کسی نمیتونه الان بگه آقا من الان این مشکل رو پیدا کردم، کسی بخواد تلفنی جوابشو بده.
بله.
مجبور میشن چیکار کنن؟ برن وکیل بگیرن. و میدونی الان همون دم ثبت شرکت ها آدم های ایستادن.
بله بله.
در خود هم یه آسیبه.
درست.
خود این آسیبه، میخوان پول کلونی بدن. خب چرا؟ حالا بالاخره نداره، میگن هم خانوم هم میگه بخوام اومدن تازه میخوان شروع کنن، باید بتونه اون پر کنه، اون 18 کنه، ولی انقدر این موانع در واقع قیدشو میزنه بره وکیل بگیر. یکی دیگه ای که مشکلاتی که وجود داره، عدم اون تطابق آدرس با اجاره هاست. میدونید الان در واقع حالا میبینیم که آدرس عوض میشه، اسم خیابون ها دائم قربونش برم تغییر میکنه خیلی سریع. وقت این اجاره هاشو مثلا طرف 2 سال 3 سال 4 سال اونجا نشسته میخواد بره چیز کنه، میبینید استلام که میزنن با هم تطابق پیدا
نمیکنه. بله.
یعنی اینم یکی از مشکلاته که باید بین ثبت پست مثلا و ارشاد وجود داشته. اینا مواردی که مردم دارن اذیت میشن.
بله.
من خدمتتون دارم میگم. یکی دیگه، خب گرچه که یک دستور عملهایی هست وجود داره، اما سلیقه عمل شده. یعنی من همون موقع هم میدیدیم، الان هم هست، به این آقا همین مهر میزدیم اساسنامه، برو، میرفت میگرفت و میومد، مشکلی نبود. یکی دیگه هم با همین شرایط میرفت. اشکال از کجا بود؟ سلیقه عمل کردن اون کارشناس که تو ثبته. اینم یکی از مشکلاتی که نمیدونم حالا بالاخره میخوان چطوری حلش کنن، ولی اینجا دخیل هست نظر افراد. این میگه آقا من قبول اینو ندارم، اون یکی قبول میکنه.
بله.
شانس دیگه، که به کدوم میشه؟
خلای قانونی خب احتمال باید وجود داشته باشه که به نظر شخصی داره منتج میشه دیگه. اگه یک قانون متقن باشه که دیگه کسی نمیتونه نظر شخصی
من
بده.
من فکرم قانونش وجود داره، نظارت وجود داره.
الزام برای اجرایش.
بله، وگرنه ما احتمال یکی از کشورهاشون که تا دلت بخواد از این قوانین و اینها هست، ولی اون کسی که باید درست انجام بده کسی نظار رنگ نمی کنه آقا تو چرا عمل کردی، چرا عمل نکردی. این بخواد این
درست.
مشکل دیگه که جدیداً پیش اومده برای این افرادی که میخوان مؤسسه بگیرن، قبلا موافقت نامه ها رو ما خطاب به افراد صادر میکردیم،
درسته؟
کسی که من خطاب بود و اونو میرفتن قبول کرد. الان اومده اداره سب میگه آقا نه، ارشاد باید به من نامه بده، یعنی مستقیم ارشاد بنویسه خطاب به اداره سب.
بله.
اینم در واقع یه مقداری، خب ارشاد هم یه موانعی تو این کار داره و یک در واقع روندی داره بهش اضافه میشه، یه پروسه دوباره نامه نگاریم. تو اونجا قبلا یه مهر میزد میداد میگه آقا ببر، الان دوباره باید یه نامه، یه دبیرخونه، یه چیز بره مدیر کل امضا کنه، اینم یک زمان بر میشه.
درست.
فعلا اینا خدمتتون گفتم، ولی خب با این وجود از چند سال پیش چند تا کار حل شده که اینم جای تشکر داره که حالا داریم. یکی بحث تمدیدا بود.
بله.
چون میدونین ارشاد زمان بره مجوزش، 2 سال 3 سال 5 سال.
بله. بله.
اداره ثبت بی نهایت میداد، وقت بعدش یعنی زمان نداشت، این مشکل میشد، این تموم میشد، اون طرف داشت فعالیتش رو عوض میکرد، اصلا مکانش هم عوض میکرد، قدرت نظارت ارشاد کم شد. الان به توافق رسیدن، حالا نمیدونم تا چقدرش به نفع مردم هست یا نیست، ولی توافق رسیدن که 5 ساله، اونم بعد از 5 سال هیئت مدیره دوباره باید ارشاد نامه بده به ثبت شرکت.
کاملا
این در واقع اینم حل شده دیگه. حالا اگر
بسیار عالی، سپاسگزارم. خب خانم فاطمه در خدمت.
بله. زنده باشید، متشکرم. یه نکته‌ای که هست در تایید فرمایشات آقای دکتر کاظمی، این که ثبت شرکت ها وقتی که ما پرونده رو به هر حالت برمیگردوندن، بله کاملا حس میکردیم سلیقه، یعنی هر کارشناس یه موارد رو میدید که کارشناس قبلی بیان نکرده، این بسته به منزل پس ارسال میشد و ما باید دوباره اون ایرادی رو که دقیقا مشخص بود که مثلا کارشناس قبلی یا ندیده یا اینکه به حالت برای ما که محرز نشده بوده که بتونیم برطرفش کنیم، مجبور میشدیم باز دوباره اون رو برطرف کنیم. من حدود 6 بار بسته ارسال داشتم توی مجوز اولم به ثبت شرکت ها، غیر از اون سیستم که میشستی هر بار کد می اومد که برو و این ایراد رو برطرف کن. تازه بعد همه اینها که طی میشد، شاید من توی گوشیم داشته باشم چقدر کد عوض شده برای من که برو و پرونده‌ت رو دوباره تجدید نظر کن و این موارد رو رفع کن، و بعد به حالت با پست شروع میشد که حالا دیگه اوکی شده بفرست، و بعد باز این ایرادات رو میگرفتن کارشناسا که تا اینکه حضوری میرفتی و آقا اونجا به حالت مجبور شد آقا یعنی چی، چرا یک کارشناس رسیدگی نمیکنه و به نتیجه برسونه. این مشکلات رو داشتیم. من یه سری انتظارات دارم آیه خرمی، اجازه میدید به عنوان نماینده سری از مؤسسات فرهنگی هنری که با همکارام صحبت کردم، در جریان کار هم هستیم، مشکلات هم هستیم و مشکلات خود مؤسسات فرهنگی هنری، اینها رو تیتوار هم که شده ابراز کنم و از آقای دکتر کاظمی بخوام که اگر حالا در دوره ریاستشون یا الان به نمایندگی از همکارانشون میتونن پاسخ به ما بدن، یا هم دردی کنن یا هم دلی کنن، یا اینکه اصلا سفارشی بکنن، یا اگر کسی از وزارت ارشاد صحبت‌های ما رو میشنوه، از وزارت‌های خانه‌های دیگه به صحبت ما رو میشنوه، بتونن به حالت همکاری کنن، همدلی کنن که این حرکت ها مستدام بشه.
انشالله.
متشکرم. این که ما میریم پیش یک ارگان، مدیر یک ارگان،
بله،
و تازه باید خودمون رو معرفی کنیم که مؤسسه فرهنگ هنری چیه، کیه، میخواد چی کار کنه. درسته که اساسنامه هامون بعضی ها با هم متفاوته، ولی یه کلیتی داریم آیه دکتر. ما هنوز من پیش شهردار رفتم و شهردار مثلا هیچ شأنی که نداریم. من پیش شهردار نیک‌آباد جعقوی اصفهان که رفتم که میخواستم اونجا فعالیتی بکنم، خدا شاهده با هیئت مدیره به ما نگفت بشینید صحبتتون بده، یعنی من گفتم مؤسسم، یعنی من به عنوان یه شخص رفته بودم شاید بیشتر احترام بهم میذاشت. وقتی گفتم من مؤسسه فرهنگی هنری دارم اومدم توی این شهر توی این منطقه کار فرهنگی هنری بله. بکنم، ایشون حتی به من و هیئت مدیره همراه بودیم به ما نگفت بشین و حدود 20 دقیقه ما جلوی ایشون سراپا ایستاده بودیم و حرفامون رو زدیم. حالا این هم هست، این هم بگم، من هم اونجا رفتم شهر بغلی، شهر محمدآباد، و به شورا شهر اونجا گفتم میخوام کار کنم و این مبحث هم بیان کردم، گفتم ببینید من میبینید ببخشید بیان دارم، روابط عمومی نسبتاً مناسبی دارم، اگر برم توی بیزینس موفق میشم، غیر از اینه. تمام اعضای شورای شهر اونجا گفتن بله البته، گفتم من میخوام کار کنم و یک ارگ تاریخی رو در اختیار مؤسسه گذاشتن به رایگان، ببینید که ما بتونیم اونجا فعالیت فنی، یعنی تفاوت رو من میگم، یعنی یه شخص اونطوری که اصلا به ما نمیگه بشینید حرف بزنید، یه جا میاد ارگ تاریخی در اختیار میگذاره. این تفاوت ها هست، ولی باید اونجا هم خودم رو پرزنت میکردم و این پرزنت کردن ها یه جور حسه که ببخشید وقتی طول میکشه آدم حس میکنه باید گدائی کنی که بخوای کار کنی و بخوای
دورست.
ما هر شب آقای خرمی به خصوص این چند سال هر شب ما داریم فکر میکنیم چطور ارتزاق کنیم، هر صبح که بیدار میشیم داریم فکر میکنیم چه کنیم که پایان ما اجارمون بدیم، اجاره دفتری که واجب کرده. این هم یکی از مشکلات ماست. یه نکته ای که هست، ما مؤسسات توی شهر وقتی مجوز میگیریم نمیتونیم بریم جای دیگه از کشور دوست. همونجا باید کار کنیم. اجاره ها چقدر زیاده، یک کسب و کار مجازی چقدر میتونه سریع رونق بگیره، ولی ما باید دفتر داشته باشیم ماهیانه چقدر اجاره بدیم. خب این اگه رفت بشه به یه آدرس ایمیلی، به یک چیزی اکتفا بشه که برای ارسال بسای پستی و فلان قانع بشه و ما هم بتونیم مجازی فعالیت کنیم، بتونیم مثلا پلاتوی میخوای کرایه کنی، لااقل اجاره دفتر رو نداری، میری اون پلاتو رو اجاره میکنی برای فعالیتات، میری اون سالن رو اجاره بله. میکنی. واقعا همین که روز اول کارش وزیر جدید هم اعلام کرد باید مؤسسات فرهنگی هنری حمایت بشن، و یک نقطه خوبی که برای ما رقم خورده این که مالیات رو از ما حذف کردن برای ما، ولی با این وجود کار کردن خیلی سخته. یعنی من یه پروژه با شهرداری کار میکنم همچنان میلرزم نکنه به این مالیات تعلق بگیره. شفاف سازی نیست قوانین ها، حمایت ها. به همون انتظار دارم که وزارت ارشاد کارگروهی داخلی هرچی تهیه ببینه که به ما ابلاغ کنه چه خدماتی داریم، به ما میده، چه خدماتی داده، چه قوانینی داریم
بله.
این خیلی خوبه. به صراحت وقتی حالا به ما میگن که شما معاف از مالیاتید، ولی واقعا نمیدونیم الان داریم با یه ارگانی کار میکنیم، اینقدر ورودی میاد برای مؤسسه، آیا این مالیات بهش تعلق میگیره؟ چون اگه مالیات بهش تعلق بگیره من بیچاره میشم، من با عدم مالیات دارم این هزینه رو براش میبندم که این پروژه رو بگیرم، بعد سر سال اگه این بهش مالیات تعلق بگیره من چه کنم؟ میدونید با این شرایط تورم. و یکی از مشکلات دیگه هم اینه که مثلا الان من با شهرداری کار میکنم، شهرداری تهران به صراحت میگه قانون من اینه تا یک سال امکان داره پول تو پرداخت نشه، تو الان این پروژه رو اجرا کن و من نوپا مجبورم، یا من نوپا چه من کهنه کار، شاید مجبورم این پروژه رو بگیرم به خاطر اینکه ارتزاق کنیم، به خاطر اینکه کار کنیم، به خاطر اینکه از بیکاری افسرده نشیم، از بیکاری از گرسنگی نمیریم، دو تا دلیل
بله.
و میایم خب این پروژه رو میگیریم تا 8 ماه 9 ماه شاید پول ما برنگرده
بله.
این مشکلات ما داریم با این شرایط تورمی. خب حالا این که انتظار داریم که یه کارگروهی، یه اتحادیه، یه چیزی که ما رو مثلا گزارش هایی رو رصد کنه، اخبار رو رصد کنه، شفاف سازی قانونی برامون داشته باشه، تسهیلاتمون رو بهمون بگه، من الان مثلا وام هایی رو، یارانه هایی رو به ما اختصاص بده. من خودم یه وام گرفتم به اسم مؤسسه
بله.
به رقم 100 تومن چند ماه پیش. خب این تونستی حرکتی بده، ولی دارم در ماه چقدر باید قسط بدم؟ وام 12% 4700 نباید قسط بدم. خب 4700 تو این شرایط چجوریه؟ اجاره دفتر، هزینه تیم، هزینه کارها، ترددها، واقعا روزی نیست که بگم بیا بیرون از این کارهای خرمی، روزی نیست که بگم تمام درسهایی که خوندی، تمام تلاشهایی که کردی، تمام چند تا طرح ملی من دارم و یکیش رو دکتر الستی استاد دکتر دانشگاه تهران، ایشون بسیار استقبال کردن طرح حالا یک رشته مستندسازی دانشگاهی رو با یک از دانشگاهی استان اصفهان هماهنگ کردیم که امید خدا با دانشگاه آزاد شروع کنیم
ان شاء الله،
امیدوارم که دانشگاه دولتی استقبال کنن. طرحهایی داریم، هممون طرحهایی داریم به شدت ویژه که بتونه استارت های قوی رو در کشور بزنه، بتونه کار فرهنگی هنری ببینید آیه خرم واقعا نوجوانهای ما، جوانهای ما با هنر، با فرهنگ نجات پیدا میکنن. هنر و فرهنگ یک تئاتر ساده میتونه هیولای درون یک نوجوان رو
حتماً در این مسئله که تردیدی
کنترل
نیست.
کنه. من دیدم، من آثارش رو خیابون پاسداران کار کردم تئاتر، دیدم که خانواده چطور از من تشکر کرده که دیگه نگران نوجوان خودم نیستم از وقتی که این دوره چهار ماه تئاتر اومده. و من میدونم که الان این مستقل احساس استقلال میکنه، منظم شده، هدفمند شده، چارچوب پیدا کرده. معلمش میگه این بچه‌ای که اومده این دوره چهار ماه تئاتر یک لول، دو لول از همکلاسی‌هاش به سرعت رشد کرده، بالا رفته، بی خودی نیست دیگه، دیگه به هر در و روی نمیزنه، به هر گرایشی نمیپیونده. اینها مواردی. حالا من یه سریشو تیتروار اجازه میدید. ما جام جهانی قطر رو در پیش داریم، در پاییز امسال برگزار خواهد شد. رصد شده که حدود 1,500,000 نفر در خاورمیانه حضور پیدا خواهند کرد. طبق نشست‌هایی که حالا وزیر راه قطر حتی به ایران اومده، طی نشست‌های پروازها حتی از 36 پرواز به 100 پرواز رسیده، برنامه‌ریزی‌های به 200 پرواز رسیده، برنامه‌ریزی‌های خیلی گسترده‌ای داره انجام میشه که قطعاً میهمانانی به این طرف خواهند اومد. با سیاست‌هایی که دولتمون در پیش گرفته و ورود آزاد و بدون ویزای میهمانان خارجی، فرصت بسیار خوبیه برای اینکه کارهای فرهنگی هنری بشه، چه تو جزایر جنوبی، چه تو شهرهای جنوبی، چه تو در این پذیرای از میهمانان. پیشنهاد میکنم که مؤسسات دعوت بشن، نمایندگانی داشته باشیم، مطرح بشه طرحی، ایده‌ای و حمایت بشه، بشه این کارها انجام بشه، یک رونق فرهنگی هنری، یک درآمدزایی چه برای مؤسسات، چه کارهای فرهنگی هنری توسط مؤسسات در این ام برای میهمانان خارجی انجام بشه در جهت رونق فرهنگی هنری چه برای داخل چه برای خارج از کشور. سپاس از شما.
بسیار ممنونم از شما سرکار خانم فاطمی. خب جناب دکتر کاظمی، میدونم زمان بسیار بسیار محدوده، هر کدوم از فرازی که خودتون صلاح میدونید رو برای پاسخ دهی به شکل کلی یا به هر شکل دیگر، حد اکثر ما 3-4 دقیقه در خدمتتون میتونیم باشیم.
خیلی ممنون از شما و سرکار خانوم. خب اگه کوتاه بخوام بگم، خوشبختانه در واقع مشکلات تقریبا روشنه، دولت آگاه، وزارتخونه ارشاد آگاه، ثبت آگاه، صدا سیما آگاه، و طرحی که قبل از نوروز عید سال گذشته بود این که دولت اجبار کرد که روند عقص مجوز کوتاه بشه، خودش این خیلی اقدام شایسته‌ای بود و خیلی میتونه کمک کنه در اشتغال و گرفتن عقص مجوزهای فرهنگی. خب راهش هم که قوانین هم وجود داره، هیچ مشکلی از لحاظ قوانین نیست، بلکه به نظر من فقط بحث نظارت و شفافسازی و اطلاع رسانی به مردم اگر صورت بگیره، خیلی از این ابهاماتی که وجود داره برطرف میشه. خب بالاخره اینجا رو باید نگاه کنی، روابط عمومی ادارات، اینها باید شفافسازی کنن، به مردم اطلاع بدن. همین خیلی از مواردی که سرکار خانم گفتن اینا روشنه، یعنی شما اینطور نیست که هر کسی بتونه بیاد هر مجوزی بگه. خب حالا اگه کسی کار غیر قانونی میکنه اون یه امر دیگه است، اون میشه تو نظارته بله. بیاد نگاه کن، وگرنه کسایی که مجوز میگیرن به این راحتی هم نیست، یعنی انقدر مدرک میارن، سوابق میارن که بتونن بگیرن فعالیتو ادامه بدن. در هر صورت من ممنون از شما که شما هم دغدغه این برنامه در واقع این موضوع رو داشت و امید داریم که کمک، همه با هم کمک کنیم که راحت تر بتونن افراد مجوز بگن و این روند و این استعلام های چنگانه کوتاه تر بشه که
انشاءالله
کار شروع کنم.
از هر دو عزیز هم سپاسگزارم، جناب دکتر مهرشاد کاظمی، معاون پیشین فرهنگ اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تهران، سرکار خانم فخر و سعادت فاطمی، مدیر عامل رئیس هیئت مدیره مؤسسه فرهنگی هنری تئاتر سپهر تهران، که با برنامه امشب مصائب هنرمندان در ثبت مؤسسات فرهنگی هنری و ناهماهنگی میان اداره ثبت شرکت ها و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی شرف حضور داشتند. فرصت تمام شد و حرف ما ناتمام ماند، نفرین و آفرین و دعا در گلو شکست، تا آمدم که با تو خداحافظی کنم، بغضم امان نداد خدا در گلو شکست. یا علی.
شبتون بخیر دوستان عزیز، همراه هستید با بخش دوم برنامه های شبکه رادیویی گفتگو و ما تا ساعت 22 در این بخش در کنار شما عزیزان خواهیم بود. مخاطبان محترم، میتونید شما عزیزان پیام ها و صدای خودتون رو از طریق پیام رسان ها به شماره 0903-913-4744 برای ما ارسال فرمایید. خب با اعلام ساعت 21 شما شنونده گفتگوی علمی امشب هستید به مدت 56 دقیقه.